ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی در این ساعت براتون داریم. مجموعی از گزارش و گفتگوها درباره مهمترین خبرهای روز از ایران و جهان، حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. چهارشنبه شب 27 فروردین ماه 16 آوریل از تقویم میلادی است. این برنامه زنده شبانگاهی رو ژان خاکسا تهیه کرده. کارگردانی فنی این برنامه رو همکار من آقای حسنی به عهده داره و خبرها رو با مینا و هارمست مرور خواهیم کرد. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این چهارشنبه شب بپذیرید. اجازه بدید که به روال هر شب در مجله شبانگاهی رادیو فردا آغاز کنیم این برنامه رو با مروری بر تازه ترین خبرها از ایران و جهان. امشب با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، شبه نظامیان در شرق اوکراین ساختمان شورای شهر دونیتسک و ساختمان‌های اداری و پلیس در اسلاویانسک را اشغال کردند. خبرگزاری‌ها از ورود چند خودروی زرهی با پرچم روسیه به شهر کراماتورسک نیز خبر دادند. جدای طلبان می‌گویند این زره پوش‌ها را از ارتش اوکراین به غنیمت بردند. ارتش اوکراین از روز چهارشنبه عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند برای پس گرفتن ساختمان‌های دولتی آغاز کرد و اعلام کرده که کنترل فرودگاه شهر اسلاویانسک را در دست گرفته است. نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین که گفته است عملیات ارتش اوکراین این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار می‌دهد، روسیه را به صدور تروریسم به اوکراین متهم کرد. در همین حال قرار است روز پنجشنبه جلسه با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو تشکیل شود. سازمان ناتو در واکنش به اوضاع اوکراین حضور نظامی در مرزهای حوزه شرقی خود را افزایش می‌دهد. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو روز چهارشنبه پس از گردهمایی شورای این سازمان در بروکسل گفت نیروهای دریایی، هوایی و زمینی ناتو ظرف روزهای آینده در مناطق شرقی حوزه این پیمان افزایش می‌یابد و گشت‌های هوایی بیشتری بر فراز منطقه بالتیک انجام خواهد گرفت. او تأکید کرد که این اقدامات جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران تأکید کرده که موضوع موشک‌های دوربرد ایران تحت هیچ شرایطی در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 قابل مذاکره نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهخان گفته از غربی‌ها از احتمال دستیابی ایران به موشک‌های مجهز به کلاهک هسته‌ای نگرانند، اما با توجه به فتوای آیت الله خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای، این تصریحات در داکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایی ندارد. وندی شرمن سرپرست هیئت آمریکایی مذاکره کننده هسته‌ای با ایران در گروه 5 به علاوه 1 گفته است مسئله موشک‌های دوربرد ایران باید در چارچوب مذاکرات توافقنامه جامع و نهایی مطرح و حل شوند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید قرائن و دلایلی دارند که جمشید دانایی‌فر مرزبان روبوده شده ایرانی زنده است. حسین نقوی حسینی به خبرگزاری ایسنا گفته است که این قرائن اکنون به سند و شواهد نزدیک شده. آقای حسینی درباره احتمال پناهنده شدن این مرزبان به پاکستان نیز گفته از قرائنی دارند که او با جیش العدل همکاری می‌کند اما نمی‌تواند آن را فعلا تایید یا تکذیب کند. از سوی دیگر حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور از این نماینده مجلس خواسته شواهد و مدارک ادعای خود را ارائه دهد. گروه جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را در بهمن ماه گذشته ربود و بعد از مدتی اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی‌فر را کشته است. 4 مردبان دیگر اخیراً آزاد شدند و به ایران بازگشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه آینده برای شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر به مسکو می‌رود. این دومین سفر آقای ظریف به مسکو در چند ماه گذشته است. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال‌هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از مهدی صنایعی سفیر ایران در مسکو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مهر ماه در اجلاس رؤسای جمهوری این کشورها در آستاراخان شرکت خواهد کرد. آقای روحانی اخیراً گفت که ایران خواستار توسعه روابط استراتژیک با مسکو است.
سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. فراموش نکنید که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا. در طول 24 ساعت شبانه روز همکاران من در بخش وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خبرها رو اونجا به روز می‌کنند. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، وضعیت در اوکراین همچنان بحرانی گزارش می شود. روسیه می گوید اوکراین در آستانه جنگ داخلی است. با این حال دولت مرکزی اعلام وضعیت اضطراری در دونتسک را ضروری نمی داند. علاوه بر آخرین خبرها درباره وضعیت اوکراین، نگاهی هم می کنیم به وضعیت نظامی در شرق این کشور. واکنش درست چیست؟ ایران در مواجهه با صادر نشدن ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی خود در سازمان ملل، چه رفتاری میتواند پیش بگیرد؟ و جوان 19 ساله در یک درگیری خیابانی جوانی 17 ساله را به قتل رسانده بود. 7 سال در زندان گذشت تا دیروز که خانواده مقتول او را پای چوبه دار بخشیدند و خبرساز شدند. با ما همراه بمونید تا پایان برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. دولت مرکزی اوکراین لزومی برای اعلام وضعیت اضطراری در استان دونتسک که نیمی از شهرهای آن تحت کنترل شورشیان مسلح درآمده نمی‌بیند. بقیده کیف این اقدام مانع برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری خواهد شد که برای 4 خرداد ماه برنامه ریزی شده. کیف مسکو را به تحریک ناآرامی‌ها در شرق اوکراین متهم می‌کند و غرب هم بر همین عقیده است. روسیه اما با رد این اتهام بر آن است که دولت کیف کشور را در مرز جنگ داخلی قرار داده است. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
گزارش ها دلبر آن است که صبح چهارشنبه 6 خودروی نظامی با پرچم روسیه به شهر سلاویانسک که پیشتر گفته شده بود در محاصره نیروهای امنیتی اوکراینی قرار دارد وارد شدند. رویترز از یک سرباز اوکراینی نقل قول کرد که میگوید ارتش علیه مردم خود نخواهد جنگید و طرف جدای طالبان را گرفته. میخائیل کاول وزیر دفاع اوکراین عزم دونیتسک شد تا از نزدیک اوضاع را بررسی کند. در چهارشنبه عملیات ضد تروریستی که سه‌شنبه آغاز شده بود، نیروهای امنیتی اوکراین اینی توانستند فرودگاه های سلاویانسک و کراماتورسک را از جدای طالبان باسپاس بگیرند که در جریان این عملیات یک شورشی زخمی شد. در این حال دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در تویتر خود نوشت بار دیگر در اوکراین خون ریخته شد و جنگ داخلی اجتناب نپذیر می نماید. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تصمیم دولت اوکراین برای اعزام نیرو به منظور مقابله با جدای طالبان به تشدید بحران دوام زده و این کشور را در مرز جنگ داخلی قرار داده است. این در حالی است که کیف معتقد است مسکو مسئول سازماندهی و حمایت مالی شورشیان در شرق اوکراین است و نیروهای تخریبی روسیه منطقه را به آشوب کشیدند. روزنامه اوکراینی لوی بیرگ به نقل از منابع خود نوشت ولنتین نالیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین در جلسه پشت درهای بسته پارلمان از بازداشت 23 افسر اداره اطلاعات نیروهای مسلح روسیه در اوکراین خبر داد و گفت تمام اسناد مربوط به اقدامات تخریبی روسیه در اختیار سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل قرار گرفته. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین چهارشنبه روسیه را صدر کننده تروریسم نامید و گفت تروریست های محلی و نیروهای تخریبی روسیه عامل نارامی ها در شرق اوکراین هستند و تنها کرملین این حرکت ها را تظاهرات مسالمت آمیز می داند. همان روز اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو بار دیگر از روسیه خواست از بی‌ثبات کردن اوکراین دست بردارد و نیروهای نظامی خود را از مرز با اوکراین عقب بکشد. کرملین گزارش ها از حضور نظامیان روس در اوکراین را پوچ و مضحک خواند. دمیتری تیمچوک رئیس مرکز مقاومت خبری در کیف معتقد است عملیاتی که در کرمه تجربه شده در شرق اوکراین تکرار می شود.
Путин, в общем-то, продемонстрировали совершенно новую, скажем так, образец операции. То есть, когда
мы عملیات درخشانی به رهبری پوتین سر و کار داریم که در تاریخ جنگ‌ها ثبت خواهد شد. در این عملیات افراد مسلح بی‌هویت که کسی نمی‌تواند ثابت کند آنها نظامیان روس هستند شرکت می‌کنند و این افراد پشت اهالی محلی که عده‌ای را خریدند و عده‌ای را شستشوی مغزی دادند قرار می‌گیرند. این رویکرد عملاً طرف مقابل را فلج می‌کند. واکنش به اقدامی که سابقه نداشته بسیار دشوار است و اوکراین فعلاً در این جنگ جدید می‌بازد.
противостояния и нейтрализации ее.
چهارشنبه شب شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر پیرامون مناقشه اوکراین جلسه خواهد داشت. در آستانه این جلسه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گزارش منتشر کرد که در آن ادعای روسیه درباره نقض حقوق روستاوران در اوکراین را خلاف واقعیت خواند. وزارت خارجه روسیه این گزارش را جانبدارانه دانست. واشنگتن و بروکسل اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهند، اما منتظر نتایج مذاکرات روز پنجشنبه وزرای خارجه روسیه و اوکراین هستند. روسیه پافشاری میکند که در این جلسه باید نمایندگان شرق و جنوب اوکراین نیز شرکت کنند و طرح فدراتیو شدن اوکراین مورد بررسی قرار گیرد. دولت اوکراین با تبدیل کشور به فدراسیون به شدت مخالف است، اما میگوید حاضر است با اعمال تغییرات در قانون اساسی کشور اختیارات بیشتری را برای استانها تضمین کند و با محافل سیاسی و تجاری محلی در این باره توافق شده. اما جدای طالبان رهبر مشخصی ندارند و کسانی که سلاح به دست وزیر بیرق روسیه در هفته گذشته ساختمان‌های دولتی در استان دنیتسک را تسخیر کردند، مطالبه سیاسی مشخصی را مطرح نکردند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
همزمان خبرگزاری‌ها از حضور خودروهای زرهی با پرچم روسیه در شرق اوکراین خبر می‌دهند. با این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره وقوع جنگ داخلی در اوکراین هشدار داده است. پکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت نظامی در شرق اوکراین با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی گفتگو کرده که می‌شنویم.
اون چرا که داره در شرق اوکراین انجام میگیره، تمام شواهد نشون میده که شورشیان از حمایت روسیه برخوردار هستند. کاری رو که داره روسیه در اونجا انجام میده در واقع پیگیریه. پیش شرط های مسکو در مورد اوکراین و انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشوره. روس ها میخوان که قانون اساسی اوکراین عوض بشه، جمهوری فدرال تشکیل بدن و خودمختاری کامل به ایالت های روسنشین شرق بدن، به طوری که در زمینه سیاسی، اقتصادی و حتی برقراری روابط خارجی با همسایگان خودشون آزاد باشن. تحقق این شرایط یعنی فراتر از خودمختاری و فراتر از خودگردانی و در واقع استقلاله. و به قول یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، گفته که فدرالیسم برای اوکراین در واقع ضمیم کردن ایالت‌های شرقی و جنوبی هست با ابزار دیگر.
خب همین مسئله است آقای آریان که الان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داره هشدار میده که اوکراین داره به سوی جنگ داخلی پیش میره.
خب روسیه این رو میگه برای اینکه انتظار داره که دولت کیف، دولت اوکراین، دست شورشیان رو باز بذاره، که این امکان پذیر نیست. به باور من به طرف جنگ داخلی پیش نخواهد رفت، ولی روسیه داره از این ابزار استفاده میکنه که تا اونجایی که ممکنه در تحولات سیاسی آینده اوکراین مؤثر باشه و دخالت بکنه و در واقع به نحوی سرنوشت آینده و سیاسی اوکراین رو تا اونجایی که ممکنه به دستش بگیره. روسیه خواهان اینی که با این دست بالایی رو که در اوکراین به دست خواهد آورد امیدوار هست، اوکراین درست مثل فنلاند قدیم بی‌طرف باقی بمونه، از نظر نظامی به ناتو ملحق نشه. برای اینکه همیشه روسیه اوکراین رو به عنوان یک کشور حائل تصور کرده بین خودش و اروپا.
الان از نظر نظامی مسئله اوکراین داره به این سمت پیش میره که درگیری های مسلحانه افزایش پیدا کرده، تنش بیشتر شده. چقدر روسیه و از این سو اروپا و آمریکا تمایل دارن که این مسئله به درگیری نظامی نینجامه؟
به باور من حتی روسیه علاقمند به دخالت نظامی مستقیم در اوکراین نیست، با اینکه قوای خودشو در طول مرز اوکراین مستقر کرده. این رو سرگئی لاوروف هم گفته، ولی هم کشورهای اروپایی یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا و همینطور روسیه خواهان یک راه و حل سیاسی و یک تفاهم هستند برای حل بحران اوکراین، که البته روسیه میخواد که منافع خودش به طور تام و تمام حفظ بشه. اون چرا که آمریکا به اتحادیه اروپا داره تحریم هست، قوت قلب دادن به کشورهای عضو ناتو که همسایه روسیه هستند، مثل کشورهای بالتیک، مثل لهستان، ولی ابزار دیگری در دست ندارن. ولی اگر که احتمالش بسیار کمه روسیه بخواد دست به عملیات نظامی بزنه و از مرز اوکراین عبور بکنه، اون وقت به باور من ناتو وارد عملیات خواهد شد. از نظر سازمان رزمی بین روسیه و اوکراین تفاوت فاحش و بسیار زیادی است. روسیه ارتشش با استعداد 766 هزار نفر که 400 هزار نفرش در غرب روسیه مستقر هستند، با اوکراین که یک ارتشی معادل 130 هزار نفر داره و کارایی بیشتر یکانه های اینا خیلی پایین هست، اینی که از نظر نظامی مسئله نیست، ولی به باور من روسیه نمیخواد دست به عملیات نظامی مستقیم در اون کشور بزنیم. و در این رابطه باید این رو تأکید بکنم که روسیه متکی به نفس دست بالا رو داره و غرب در این مورد چند پاره است و دنبال راه حل سیاسی هستند هر دو طرف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را اگر دنبال کرده باشید میدونید که دولت آمریکا به صورت رسمی حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل متحد را به دست داشتن در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 و ماجرای گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی متهم کرده است. حسین قویمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران در فنلاند ابتدا از او پرسیده که در شرایط حال حاضر واکنش ایران در قبال رد ویزای حمید ابوطالبی از سوی آمریکا چه باید باشد؟
آقای عراقچی اعلان کردن که ما هیچ گزینه‌ای غیر از آقای ابوطالبی نداریم. این یک نوع مطلق نگری به مسئله‌ای هستش که در واقع ایالات متحده آب پاکی رو به دست طرف ایرانی ریخته و به هیچ وجه جای برو برگشتی نداره، تجدید نظر وجود نداره. گمان من مقامات جمهوری اسلامی فقط به یک مستمسک حقوقی میخواهن متوسل بشن، بلکه یه دعوای حقوقی رو در سازمان ملل شاید بتونن برنده بشن، مبنی بر این که ایالات متحده به عنوان میزبان سازمان ملل حسن میزبانی خودش رو انجام نداده و به این ترتیب در اون بحث‌های کلان و دعواهای کلان حقوقی که بین ایران و ایالات متحده هست، در پرونده هسته‌ای، در مسئله اشغال سفارت آمریکا، در مسئله حقوق بشر و ده ها موضوع دیگر، بیان اینجا یک مستمسک حقوقی داشته باشن برای اینکه ایالات متحده خودش نقض تعهدات خودش رو کرده. خب چه انتظاری دارند از اینکه ما متعهد به مبانی حقوقی خودمون باشیم؟
بر اساس موافقتنامه‌ای که در سال 1947 میلادی امضا شده، آمریکا باید برای دیپلمات‌های کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کنه، ولی البته یک استثناهای محدودی هم وجود داره که شامل نگرانی آمریکا نسبت به دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم میشه. و در این حال ایران هم اعلام کرده که از آمریکا به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. به نظر شما در این وضعیت احتمال داره که سرانجام دولت آمریکا به حمید ابوطالبی ویزا بده؟
مطلقاً این امکان وجود نداره. اگر این تصمیمی که ایالات متحده گرفته فقط دولت آقای اوباما گرفته، باز من میگفتم که هیچ امکان برو برگشتی نداره، تجدید نظر نخواهند کرد. حالا که سنا، کنگره و علاوه بر اون افکار عمومی شهروندان آمریکایی هم این مسئله حساس شد، دیگه به هیچ وجه امکان تجدید نظر در این مسئله وجود نداره. نهایتش هم این هستش که جمهوری اسلامی بگه ایالات متحده خلاف تعهدات خودش عمل کرده، مثلا مثل موردی که به آقای عرفات در سال 1994 ویزا ندادن. خب حالا ایالات متحده هم نهایتاً مطمئناً متهمش بکنن که شما حسن وظیفه خودتون انجام ندادید، در حالی که بگمان من ایالات متحده به همون قراردادی که اشاره کردید موسوم به توافقنامه مقر بهش میگن، مقر سازمان ملل در ایالات متحده، در اون توافقنامه آمده که ایالات متحده باید کلیه تسهیلات رو برای سازمان ملل فراهم بکنه الا در موردی که تهدید مستقیم برای امنیت ایالات متحده باشه، در اون صورت تسهیلات رو میتونه منع بکنه. در این مورد تفسیر آمریکایی ها این هستش که فرد مزبور آقای ابو طالبی به عنوان کسی که در اون مسئله دست داشته تهدید مستقیم برای ما محسوب میشه، حتی عنوان بعضی جاها عنوان تروریست گذاشتن، بعضی جاها عنوان جاسوس گذاشتن و تعابیر از این قبیل، و به این بیان سعی میکنن که سازمان ملل رو هم قانع کنن.
آیا علیزاده، با در نظر گرفتن مذاکرات هسته‌ای و احتمال پیشرفت در این زمینه، رد تقاضای ویزا برای حمید ابوطالبی از سوی آمریکا از منظر شما تا چه اندازه میتونه مناسبات ایران و آمریکا و مذاکرات آتی در زمینه هسته‌ای تأثیر بگذاره؟
اینجا دو بحث هستش. یکی بحث دو جانبه روابط ایران و ایالات متحده است که خب 35 سال شکراب هستش، پرونده قطوری از اختلافات بوده، این هم یه برگه‌ای بر اون برگه‌ها افزوده شده و در این فضای بسیار پر از اختلاف هیچ کسی انتظار این که تجدید روابط به سوی حسنه شدن پیش بره نداره، الا اینکه خب اندکی آمدن آقای روحانی و بودن آقای اوباما، تلفن‌های رد و بدل شده، مکالمات مستقیم بین وزرای خارجه هستش، در این حد روابط همچنان محفوظ خواهد بود. اما اگر منظور در بحث پرونده هسته‌ای هستش، به هیچ وجه من الوجود این اختلافی که در اینجا صورت گرفته، حالا حق با ایران باشه یا حق با ایالات متحده باشه، هر دو طرف اصلا اظهار نظر رسمی کردن که این بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر نخواهد داشت و مذاکرات به قوت خودش پیش خواهد رفت.
حسین علیزاده بود، دیپلمات سابق ایران در فنلاند، در گفتگو با همکارم که شنیدید حسین قویمی. دعوت میکنم حالا در فرصتی که هست با ما همراه باشید تا صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
خواستم در مورد آقای ابوطالبی که حالا راش نمیدن تا آمریکا صحبت کنن. آقای جمهوری اسلامی، این یکی از کوچکترین ضررهایی که ما به خاطر اون گروگانگیری ناجوان مردانه داریم پس میدیم. خدا میدونه چه ضررهایی تا حالا این ملت داده. البته برای چند دانشجو که بد نشد، برای خودشون و بچه هاشون و نوه هاشون جا پنج شد، کاسبی شد که در آمده آنچنانی و کار و زندگی و امکانات آنچنانی داشته باشن، ولی تاوانش 35 سال ملت ایران داره پس میده. خدا میدونه چقدر باعث تحریم‌ها و شکسته و از همه مهمتر داغ گرانگیری یه سفارتخونه رو تا ابد به پیشونی مردم گذاشتیم. البته به پیشونی این نظامه، مردم حسابش این نظام جداست.
بخواستم از این آقایی که قراره که بره تو سازمان ملل ازش خواهش کنم که چرا میگه که من جزء پیرو و خط امام نبودم. واسه ما که نفس کشیدن تو کشور اسلامی عبادته، واقعا نماینده شدن سازمان ملل اونقدر ارزش داره که این آقا به خاطر نماینده شدن در سازمان ملل ادعا میکنه که من پیرو و خط امام نبودم، فقط یه مترجم بودم. خواهش میکنم این صدا رو پخش کنین به این عزیز هموطن، بفرمایین که بابا سازمان ملل هم جایی نیست که تو پیرو به خط امام بودن و زیر سوال بردید.
آقای خامنه ای، شما از کدام امکانات در ایران حرف میزنید که برای افزایش نسل داد سخن میگویید؟ به تالاب‌ها و دریاچه‌های خشک شده، به نسل حیواناتی که به انقراض بردین، به جنگل‌های نابود شده، به آب و هوای آلوده، به نداشتن امکانات بهداشتی و دارویی و آموزش و پرورش خود قرار شدی، به جوانان بیکار و معتاد کشور خود میبالی، یا از آمار خودکشی احساس مثبت میگیری؟ یک کمی از سوراخ بیت کمی نگاه به جامعه و کشور بکنی تا ببینید وضعیت ایران چگونه است. این مشاوران شما بزرگترین مشکل شما هستند که گزارش های غلط میدن و شما را در فضا نگه میدارن. با این امکانات بچه بیشتر یعنی فقر بیشتر و قدرت برای مستبدینی مثل شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح چهارشنبه قرار بود که یک حکم اعدام که پس از 3 بار اجرای اون به تأخیر افتاده بود، به تعویق افتاده بود، در شهرستان نور در استان مازندران اجرا شود. مقتول جوانی 17 ساله بود و قاتل در زمان ارتکاب قتل 19 سال سن داشت. گزارش وحید پوراستاد رو بشنوید تا از سرنوشت این حکم اعدام و قاتل این پرونده با خبر بشید.
صبح چهارشنبه است و هنوز آفتاب در آسمان دیده نمی شود. تعدادی از مردم شهر نور در استان مازندران در کنار زندان این شهرستان جمع شدند تا شاهد اعدام قاتل عبدالله حسین زاده باشند. مقتول 7 سال پیش و در حالی که 17 سال بیشتر نداشت در یک نزاع خیابانی توسط جوانی 19 ساله به قتل رسید. مشاهدات خبرنگار وبسایت شبکه آفتاب هاکی است در حالی که ساعت 5:20 صبح بوده، مردم پدر مقتول را صدا می زدند: عمو غنی، شفاعت، شفاعت. غنی حسین زاده پدر مقتول از پیشکسوتان فوتبال مازندران است و مدرسه فوتبال دارد. دوشنبه شب در برنامه 90 تلویزیون دولتی ایران مجری آن عادل فردوسی پور از خانواده مقتول خواسته بود گذشت کنند.
امروز توی ایسنای مطلب زده بود یه حالا من داستانش کامل خدمتتون بخونم. یه درگیری سال 86 اتفاق میفته که منجر به قتل آقای عبدالله حسین زاده میشه که پسر یه فوتبالیست قدیمی مازندران بوده. فردا صبح یعنی ساعت 7 صبح قراره این حکم قصاص این بنده خدا انجام بشه. حالا داره یه سری تلاشی انجام میشه که رضایت اولیای دهمو بگیرن که این حکم قصاص انجام نشه. خود اون خانواده مثل که حالا چون خانواده در واقع مقتول چون خیلی هم نوازه تماشا می گفتن حالا ما اینجا مطرح بکنیم، خواهش بکنیم حالا اگه براشون مقدور هست کمک کنن که به حال این جوان حالا هر اشتباهی که کرده حداقل اعدام نشه. این شاید خواست درخواستیه که خیلی از مردم ها حتما دارن از خانواده‌ای که عزیزشون از دست دادن 6 سال پیش، ولی خب من فکر می‌کنم گذشت خیلی کار خوبیه شده. حالا ان شاءالله که اولیای دم رضایت بدن.
خانواده مقتول داغ دیگری را هم بجز قتل فرزندشان دیدند. سالها پیش هم این خانواده دیگر پسر جوانشان را در سانحه تصادف از دست دادند. خبرنگار شبکه آفتاب در توصیف ماجرای صبح چهارشنبه در شهرستان نور می نویسد: مادر مقتول قبل از اجرای حکم اعدام گفت: من تا این لحظه وکیل پسرم شدم و قاضی خداست. من حاضرم ارث پسرم را بدهم و قصاص انجام شود، چون خانه و کنار سفره من خالی شده. در دیگر سوی ماجرا مادر و خواهران و فامیل فردی که مرتکب قتل شده در بین جمعیت اشک می ریزند. مادر قاتل التماس می کند از جان فرزندش بگذرند. معمولاً طناب دار را به دور گردن قاتل می اندازند. مادر مقتول خودش را به قاتل می رساند. اول سیلی بر صورت قاتل فرزندش می زند و بعد طناب دار را از گردن او جدا می کند. خبرنگار شبکه آفتاب می نویسد: گریه و التماس آمیخته با ترس جمعیت به حیرت بدل می شود. صدای سوت و کف، گریه و خنده در خیابان می پیچد. آقای سالاریان مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان هم دست‌های غنی حسین‌زاده پدر مقتول را بالا می‌گیرد و گرد میدان می‌چرخاند. مردم از غنی پدر مقتول تشکر می‌کنند و صلوات می‌فرستند. این اولین عفو در ملأ عام است در شهرستان نور.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید درباره عفو در ملأ عام به جای اعدام در ملأ عام که در شهرستان نور در استان مازندران امروز صبح چهارشنبه اتفاق افتاد. 28 دقیقه از ساعت 10 شب گذشته و شما همچنان همراه هستید با برنامه شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در این فرصت مختصری که در دقیقه پایانی برنامه داریم یادآوری بکنم که میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو در مورد مسائل روز، در مورد خبرهایی که میشنوید و برنامه‌هایی که از رادیو فردا به اونها گوش میدید با ما در میون بگذارید. 2042022112 2112 24 ساعته آماده است تا صدای خوب شما رو ضبط بکنه.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
مگه یوز پنکار داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
بله فراموش نکنید که فردا یک خانه یک زمین رو فردا پنج شنبه بشنوید. کاریست از همکارم آزاده اسدی. من فهیمه خضرهدی هستم. در پایان برنامه شبانگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق همه همکارانم در این برنامه نیمه شب بار دیگر به ما بپیوندید. مجد